شما قسمت 20 پادکست سرتوک رو میشنوید و من فاطمه امیدالله هستم. سلام.
خورشید زمین رو گرم
میکنه. وقتی جایی گرمتر میشه، هوا اونجا سبکتر میشه و بالا میره. بعدش از جای خنکتر هوا میاد تا جای اونو پر کنه. این حرکت هوا همون چیزیه که ما بهش میگیم باد. ابرها از قطره‌های خیلی ریز آب ساخته میشن و چون خیلی سبکن، باد اونا رو جابجا میکنه. برای همین میبینیم ابرها میان و میرن. بعضی وقتا باد ابرهای پر از بارون رو میاره به یه جا و وقتی قطره‌های داخل ابر بزرگ و سنگین بشن، از آسمون میان پایین و بارون میباره. اینجوریه که اول باد میاد و بعدش بارون. در گیلان به این باد میگن سرتوک و چون من فکر میکنم قصه ها مثل این باد میمونن که وقتی میشنویمشون حال و هوامون عوض میشه، اسم این پادکست شد سرتوک. یه چیزایی از بچگی تا همیشه یاد آدم میمونه. مثلا من خیلی خوب یادمه که وقتی بچه بودم یه کاغذ رنگی رنگی روی دیوار اتاقم بود که مامانم اسم درسامو روش نوشته بود. قرارمون با بابا و مامان این بود که هر کدومشونو میخوندم و یاد میگرفتم یه ستاره جلوی اون درس میچسبوندن و اگه ستاره ها 20 تا میشدن آخ جانمی جون میشد، یعنی به هم جایزه میدادن. اونم نه جایزه‌ای که اونا میخواستن، جایزه‌ای که خودم میخواستم. یه بار که مامان با خنده اومد توی اتاق و ستاره 20 رو چسبوند به کاغذ، داشت میشمرد ببینه چند تا شده. من بلند گفتم من شمردم 20 تاست، من عروسک میخوام. مامان گفت بازم عروسک؟ گفتم آخه من خیلی 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 زیاد عروسک دوست دارم. بعدشم یادت که نرفته قرار شد هرچی من میخوام باشه. بغلم کرد و خندید و گفت بود دو لباساتو بپوش بریم با هم عروسک بخریم. ما راه افتادیم پیاده به سمت مغازه عروسک فروشی فیروزه، مغازه‌ای که چارچوبش چوبی بود و رنگ فیروزه‌ای شده بود و روی یه شیشه با رنگ فیروزه‌ای نوشته شده بود عروسک فیروزه. راستشو بخواین عروسک فروشی فیروزه برای من فقط یه مغازه عروسک فروشی ساده نبود، چون فامیلی آقای عروسک فروش فیروزه بود و همه صداش میکردن آقای فیروزه، اون همیشه چند تا عروسک توی دستش بود و با اونا نمایش اجرا میکرد و بچه‌هایی که میرفتن توی مغازه کلی میخندیدن. حتی اگه هیچ عروسکی نمیخریدن کلی بهشون خوش میگذشت. همینطور که جلوی ویترین مغازه آقای فیروزه ایستاده بودم و داشتم نگاه میکردم که کدوم یکی از عروسک‌ها رو انتخاب کنم، یوهو انگار یه صدایی شنیدم. وقتی گوشمو خوب چسبوندم به ویترین و خوبتر گوش کردم، یه صدایی به هم میگفت من لطفاً بگو که منو میخوای. با دقت نگاه کردم دیدم توی ویترین یه خرس کوچولو و بامزه داره میخنده، اما چشماش نمیخندید، انگار از یه چیزی ناراحت بود. آقای فیروزه اومد بیرون مغازه و با یه عروسک الاغ خاکستری توی دستش خنده کنان گفت
قراره دوست کدومشون بشی؟ کدومشون قراره دوست خوبی مثل تو داشته باشن؟
من با دست خرسی رو نشون دادم. من و مامان و آقای فیروزه رفتیم داخل مغازه و آقای فیروزه رفت طبقه بالای مغازش که یه عالم عروسک دیگه هم اونجا داشت و هر وقت ما میرفتیم اونجا یه اسبابازی یا عروسکی رو از توی ویترین انتخاب میکردیم، اون میرفت و از طبقه بالا برامون میآورد. وقتی برگشت من دیدم یه خرسی دیگه دستشه، نه اونی که من انتخاب کردم. گفتم این که اونی که من میخواستم نیست. گفت چرا خودشه. من گفتم دروغ، این اصلا اون خرسی پشت ویترین نیست، شما یه خرسی دیگه از یه جای دیگه آوردین. آقای فیروزه خندش گرفت و گفت خب آره این خود اون نیست، اما از همون خرسی هاست. و بعد رفت پشت ویترین و خرسی پشت شیشه رو آورد و گفت ببینش چشم سمت راستش خش افتاده، باید پسش بدیم به کارخونه. منم گفتم برای چی آخه؟ به مامانم نگاه کردم گفتم مامان من همینو میخوام. آقای فیروزه و مامانم گیج و ویج به من نگاه کردن. من که میدونستم آدم بزرگا بعضی وقتا صداهایی که ما بچه‌ها میشنویم و خیلی دیرتر میشنون، گفتم همینو میخوام. مگه نگفتی هرچی من بخوام؟ خب من همینو میخوام مامان. مامانم هم به آقای فیروزه گفت آقای فیروزه لطفاً همون خرسیو بدین. آقای فیروزه با کلی تعجب همون خرسیو برای من آورد و من خرسی رو محکم محکم بغلش کردم. بعد رفتیم خونه مامان جانم. مامان جانم همیشه لباسای قشنگ برای ما میدوخت. بهش گفتم مامان جان میشه برای خرسی من یه بالشت و یه پتو بدوزی؟ میخوام جاش امن باشه. من میخوام اون آروم و راحت بخوابه. مامان جان همون موقع یه چشمک زد و با اضافه پارچه لباسا برای خرسی توشک و بالشت و پتو و یه چندتایی هم لباس دوخت. حالا دیگه من خیالم راحت راحت شده بود که خرسی حالش خوبه خوبه. از اون به بعد من درسمو با علاقه بیشتری میخوندم. میدونین چرا؟ آخه من معلم میشدم و خرسی و بقیه عروسک‌هام هم به من حسابی گوش میدادن و اینجوری خوب خوب تمرین میکردم. این روزا که فکر میکنم میبینم انتخاب خرسی باعث شد من توی زندگی به خاطر چیزای کوچیک چیزا رو پس ندم. به جای اینکه دنبال دیدن بدیه یه چیزی باشم، صبر کنم و با دقت یه خوبی توی اون چیز یا اون آدم پیدا کنم که اگه ما دنبال چیزای خوب باشیم همیشه خوبیا رو پیدا میکنیم. از قدیم گفتن دیگه، هر چیز که در جستن آنی آنی. رنگ روز پریده ستاره دمیده رو پا مروسکم راحت خوابه تلایی باش انابی لباش گونه هاشو ببین چون محتابه. اگه بدونین چقدر ذوق اینو دارم که قصه ی امشب و شما بشنوین، چون هم قصهش قصه شیرین و دوست داشتنیه، هم کسی که قرار این قصه رو برای شما بگه خیلی 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 دوست داشتنیه و شماها هم خیلی دوست داره. بچه بهار جان نوروزپور که هم بهاره هم از جنس نوروز، شنیدن صداش و حرفاش روز و حال آدم رو نو میکنه. با هم بشنویم قصه توکای در قفس رو با روایت بهار نوروزپور.
سلام دوستای سرتوکی عزیزم.
من قصه توکای در قفس رو خیلی سال پیش خونده بودم و الان چقدر خوشحالم که قراره یه بار دیگه این قصه رو با هم بخونیم. این قصه نوشته ی آقای نیما یوشیج از نویسنده ها و شاعرای خیلی مهم ایرانه. از آخرای زمستون به این طرف عروس توکا توی قفس بود. قفس از چوب بود و میله های نازکی از آهن داشت. صاحب قفس از لای این میله ها به توکا آبودونه می داد و خوشحالش این بود که توکا توی بهار براش آواز می خوند. صبح که سر کار می رفت قفس توکا رو هم با خودش می برد و اونو به شاخه یه درخت آویزون می کرد و بعد دنبال کارش می رفت. صاحب قفس ظهر پیش توکا می اومد و از دونه های برنج نهارش به اونم می داد و می گفت بخون. توکا هم براش می خوند. انقدر می خوند که اون نهارشو می خورد. اما توکا دلگیر بود. خسته میشد. خوشش نمیومد که آوازش اینجوری بی خود حروم بشه. بدتر از همه این که توی قفس بود. زمستون که براش فصل کار و جنبش نیست، اندازه 2-3 تا زمستون طول کشیده بود و حالا که دیگه بهار شده بود از اونم طولانی تر میشد. توکا میگفت چرا اون باید تو قفس بمونه و مثل توکاهای دیگه آزاد نباشه؟ زندگیش کور و خفه بود. میون قفس هیچ جا رو نمیدید و از لای میله ها هر جا رو که میشد دید انقدر میدید که از تکرارش خسته میشد. حس میکرد با وجود آب و دونه فراوون روز به روز ناتوانتر میشه و به جای اون میل به آزادی توش قوت میگیره. زندگی بدون آزادی برای اون معنایی نداشت. توکا یه روز به صاحب قفس گفت من و شما هر دو جوونیم، نذارین من اینطور محروم باشم، چی کار کنم منو آزاد کنی؟ صاحب قفس خندید، گفت اونا که اسیرن باید اینو بگن، اما بیچاره آب و دونه‌ای که اینجا هست بیرون گیر نمیاد. توکا گفت هر قدم گرسنگی باشه توی آزادی لذتی هست که به گرسنگی و سختیاش میارزه. مرد گفت اینا حرفه، تو همین قفس شمرده شمرده را برو، اما بلند بلند آواز بخون، اینقدر حرف نزن و شکایت نکن، بعدن عادت میکنی. توکا گفت من خوندنم نمیاد، از تمام لذتهای زندگی محروم شدم، خوردن و خوابیدن که برای من زندگی نیست. وقتی پرنده نتونه هر چقدر که دلش میخواد پرواز کنه، خوندنم یادش میره. صاحب قفس گفت اینم یادت باشه، توکایی رو که نمیخونه لای پلو میذاره. بعدم راهشو کشید و رفت. توکا این حرفو که شنید ترسید، اما صاحب قفس رفته بود و جواب گفتن فایده ای نداشت. توکا به خودش گفت حرف زدن با این جوون فایده ای نداره، من باید تلاش خودمو بکنم، اینجور زندگی اصلا نباشه بهتره، اونم حالا که بهار اومده. به من میگن عروس توکا، من از توکاهای کوهی هستم، نه از این توکاهای باغ که تا زمستون اومد دست جمعی کنار خونه آدم ها میرن و پا به تله میدن. تو همین وقت چشمش به یه دسته از توکاها افتاد که از روی درختای میمرز که یه جور درخت جنگلیه پایین اومدن و روی چمن سبز نشستن و مشغول جست و خیز شدن. بعدم صدای چند توکای کوهی رو شنید که بالای سرش پرواز میکردن. با خودش گفت ییلاقی ها به قشلاق میرن و قشلاقی ها جا عوض میکنن. حتی توکاهای باغ از یه جا موندن خسته شدن. وای به حال من. توکا توی این فکر بود که دید قاز بزرگی داره سنگین سنگین روی چمن را میره. توکا گفت قصه خوردن فایده نداره، لااقل با این حیوانا حرف بزنم ببینم چی میشه. این بود که گفت سلام آقای قاز، از بس روی بنفشه‌های خود رو قدم زدین پاهاتون بنفش شده. قاز که همون پایین بدن سنگینش رو قلقل تکون میداد ایستاد و پرسید کی هستی؟ کجایی؟ توکا گفت منم، عروس توکا. قاز گفت خب بیا جلو. توکا گفت مگه نمیبینی من تو قفسم، حوصله‌ام سر رفته، میخوام با شما حرف بزنم. قاز سفید شونه هاشو بالا انداخت و گفت رفقای شما همه از اینجا رفتن، مگه نمیدونی که بهار شده؟ فقط تنبلاشون مونده، مثل این توکاهای باغ. عروس توکا گفت میدونم، من الان بیشتر از همه وقت میفهمم که بهار اومده، اما آخه من توی قفسم. قاز گفت خب برای خوانندگیتونه که انقدر زجر میبینین، چرا ما رو تو قفس نمیندازن؟ عروس توکا خواست حرف بزنه اما قاز سلانه سلانه راهشو کشید و رفت. عروس توکا خیلی افسوس خورد که چرا با قاز حرف زده، سرشو لای پرش برد تا شاید کمی چرت بزنه. تو همین وقت سرشاخه های شمشادا تکون خوردن و برگای خشک روی زمین خش خش به صدا در اومدن. توکا خیال کرد خرگوشی گذرشون پایین افتاده، اما همین که سرشو بلند کرد چشمش به یه شوکا یعنی گوزن شسته رفته افتاد که با احتیاط اما خوشحال و گردن کشیده خودشو به اینجا رسونده بود. توکا به خودش گفت ببین آزادی چطور هر جانداری رو رو میاره و بهش جرأت میده. یه شوکای جوون چراکنان تا نزدیک آبادی میاد بیخیال از این که شکارچی ها به سرش بریزن، خوش به حالشون، قوت قلب دارن. توکا با صدای بلند گفت خوش به حال شما آقای شوکا. شوکا تا اسم خودش رو شنید وایساد و سرش رو بالا گرفت و با چشمای درشتش توکا رو توی قفس دید و از حرف توکا چیزی نفهمید، فقط فکر کرد این بیچاره توی چه جای تنگی منزل داره. توکا گفت منو توی این قفس انداختن که براشون آواز بخونم. آقای شوکا شما که حیوان باهوشی هستین، کاش کاری میکردین که گره این قفل باز میشد. شوکای جوان سر تکون داد و با بو کشیدن چند بوته فکرش رو جمع و جور کرد و گفت توکا هوش تنها کافی نیست، وسیله لازمه. سمهای نازک من گره کار تو رو باز نمی کنه. بازم فکر کن ببین چقدر توانایی داری. توکا آه کشید، گفت میدونم، اما اینا میدونم که دیگه نمیتونم تو این قفس زندگی کنم. اگه تونستم خودم رو از این قفس خلاص کنم، میدونم چطور باهاش خدافظی کنم و به توکاهای چشم و گوش بسته که به هوای دونه به دام میفتن چی بگم. با شنیدن صدای توکا چند پرنده هم اومدن و روی شاخه های همون درخت نشستن و حرفای توکا رو که شنیدن به علامت تصدیق سر تکون دادن. یه دارکوب تند و تند نوکشو به درخت زد و صداش توی جنگل پیچی. همین که دوروبر درخت شلوغ شد، شوکا به توکا گفت دیگه وقت رفتن من رسیده. امیدوارم خودت راه نجات خودت رو پیدا کن. اینو که گفت سمای بلندشو به زمین کشید و دور شد. وقتی شوکا رفت، توکا تا اونجا که میشد از قفس دور شدنشو تماشا کرد و باز چشمش رو به دور و بر چرخوند. سر تا پای اون چشم و گوش شده بود. توکا نفهمید چقدر به انتظار موند تا اینکه چشمش به گاو درشتی افتاد که داشت از کنار درخت میگذشت. توکا با صدای بلند گفت گاو جان جلوتر بیاید. چه خوب شد که رسیدید. گره کار من با این قد بلند شما باز شدنیه. گوش میکنید؟ لطف کنید و با دندونهاتون گره در این قفس رو باز کنید. اما گاو درشت اصلا چیزی نشنید، یا اگر شنید خودشو به نشنیدن زد و همینطور که علف سبزی رو میجوید راهش رو ادامه داد و رفت. توکا فکر کرد قد بلند داشتن فایده نداره. کسی که به دیگری کمک میکنه باید فکرش بلند باشه. و بعد از بس دلش گرفته بود شروع کرد به خوندن. پرنده هایی که روی درخت جمع شده بودن با شنیدن صدای توکا انقدر دلشون گرفت که دیگه نتونستن بمونن و گوش بدن و پر کشیدن و رفت. توکا همینطور که داشت میخوند چشمش به مارمولک سبزی افتاد که داشت برای آفتاب خوری میرفت. توکا فکر کرد این مارمولک با این چالاکی که داره هم رو زمین را میره هم از درخت ها بالا میره. اگه دست به کار بشه خوبه. توکا خوندن رو کنار گذاشت و با همون صدای غمگین گفت مارمولک جوان، جوانی تواناییه. همه چیز از جوانی ریشه میگیره. تو جوانی باید عادت کرد که به هر جانداری کمک کرد. مارمولک سبز که گوش تیز کرده بود گفت اینا درست، اما اول بگو اون بالا چی کار میکنی؟ عروس توکا فکر کرد این چه حیوان کم‌هوشیه. بعد گفت منو اینجا زندونی کردن. انداختن اینجا که همیشه دم دستشون باشم و هر وقت دلشون خواست براشون بخونم. میگن صدای من دل میبره. آدم ها رو به یاد کوه و دریا و چه چیزای دیگه که نمیندازه. گناه من صدای من و خوندن من. اگه اینو گناه نمیدونین به من کمک کنین. شما بیاین بالا، من به شما میگم چی کار کنین. مارمولک سبز گفت من از این حرفا سر در نمیارم. از بس جای نمناک خوابیدم سرم درد میکنه. من میرم آفتاب خوری. و راهشو کشید و لای سبزه ها و برگ ها از چشم توکا دور شد. عروس توکا هنوز از فکر این بیخیالی مارمولک سبز بیرون نیومده بود که صدای یه جفت توکای کوهی رو از شاخه های بالای درخت شنید. توکاها به شنیدن صدای این همجنس خودشون راهشون رو کج کرده بودن و اومده بودن روی درخت نشسته بودن. همین که فهمیدن عروس توکا توی قفسه دلشون گرفت و با هم حرف زدن. پس عروس توکا هم به هوای آب و دونه به دام افتاده؟ ما رو باش خیال میکردیم از ما قهر کرده و رفته یه جنگل دیگه. عروس توکا از این حرف زیر و رو شد. خودشو محکم به دیواره قفس کوبید و به حرف اومد. با صدایی که مثل گریه بود گفت همزبونای من، دوستای من چرا باید قهر کرده باشم؟ اگرم قهر کنم چرا باید به جنگل دیگه‌ای برم؟ اما آب و دونه رو که میگید راسته. به هوای آب و دونه آسوده رفتم و تو این قفس افتادم. اما از اون به بعد آب و دونه دیگه به دهن من مزه نداره. خوشا گرسنگی توی آزادی، خوشا تشنگی توی کوه. یکی از توکاهای روی درخت گفت حرفای شما درسته، ولی با حرف بار به منزل نمیرسه. خودت به قفس افتادی، خودت هم باید راه بیرون اومدنشو پیدا کنی. توکای دیگه گفت عروس توکا ما رو ببخش، هر بلایی سر هر جانداری که میاد از بیفکریشه. ما دیگه باید راه بیفتیم، از بقیه عقب افتادیم، حالا باید سر کوها باشی. اگرم پیش تو بمونیم از ما کاری ساخته نیست. خودت باید راه خلاصتو پیدا کنی. نگاه به میله و قفل و قلاب نباید کرد. من خودم یه وقت تو قفس بودم. میله ها باز شدنیه. ببین میتونی میله ها رو باز کنی؟ امیدواریم این دفعه تو پیش ما بیای. توکاها اینو که گفتن پر کشیدن و به طرف کوههای بلند رفتن. عروس توکا تا اونجایی که میشد از لای میله های قفس بیرون رو دید. دور شدن توکاها رو تماشا کرد و وقتی که دیگه چیزی به چشمش نیومد از خشم چند بار سرش رو محکم به میله های قفس کوبید. عروس توکا چشماش رو بست و با خودش گفت از وقتی من تو این قفس افتادم آفتاب چند بار در اومده، چند بار شب روز و روز شب شده. من الان باید سر کوها باشم. اینجا چی کار میکنم؟ چه روزگاریه. هیچ جانداری اگر میتونه یا نمیتونه به جاندار دیگه کمک نمیکنه. اگه خیلی کار کنن به حال اونایی که گرفتارن دلسوزی میکنه. هر جانداری به درد خودش بنده. من باید خودم به فکر خودم باشم. چشماشو که بسته بود باز کرد. بالاشو تکون داد. به نظرش اومد از خواب سنگینی بیدار شده. مثل این بود که درخت‌ها و سبزه‌ها و سنگ‌ها و همه چیز عوض شده بود. اما این نبود. حقیقت این بود که اون خودش عوض شده بود. صدایی که از تمام وجودش برمی‌خواست توی سرش می‌پیچید که تکون بخور. باید بجنبی. تو زنده هستی. تن زنده جنبش لازم داره. چرا نتونی؟ خورده خورده توانایی یه وقت توانایی درست و حسابی میشه. هیچ چیز اولش بزرگ نیست. تنشو راست کرد. تمام وجودش به فرمان اون در اومده بود. نیروی هر جانداری که قبل از این انتظار کمکی ازش داشت تو اون جمع شده بود و همه بهش میگفتن زود باش، امتحان کن. عروس توکا اول سرشو از لای دوتا میله درشت بیرون بود، برگشت، جستجویی کرد و سراغ میله های نازکتر رفت. بازم سرشو بیرون برد. تا شونه هاش بیرون از قفس بود. تا امروز این همه زور و توانایی تو خودش سراغ نداشت. تمام تنش زور و توانایی بود. انگار تمام توکاها، تمام جاندارها به یاریش اومده بودن. میله ها آروم آروم کنار میرفت. رنجی که میبرد براش گوارا بود. تمام تنش میجنبید. توی گردش چشمهاش هم شتابی برای رهایی حس می شد. میله ها آروم آروم کنار می رفت. اون به چشم خودش می دید که تمام تنش رو از قفس بیرون کشیده و به سوی کوها پرواز می کنه و خودش رو به توکاهای دیگه می رسونه. میله ها آروم آروم کنار می رفت. وقتی صاحب قفس اومد و قفس خالی رو دید ماتش بود. بیشتر تعجب کرد که قفل و گرهی رو که خودش به قفس بسته بود دست نخورده دید. عروس توکا از بالای درخت اوجا که اونم یه جور درخت جنگلیه نگاه میکرد. خودش رو که خوب برای پرواز آماده کرد صدا زد. روز شما بخیر آقای عزیز. من از شما دلتنگی ندارم. همه تقصیرها گردن خودمه که حرص آب و دونه چشمم رو بست و گول دام شما رو خوردم. حرص آب و دونه خیلی چشما رو میبنده. بعد از این سعی کنید خودتون بخونید و محتاج خوندن توکا نباشید. صاحب قفس گفت نه نه بیاید پایین آواز بخونید. اما عروس توکا بقیه ی حرفای اونو نشنید. از روی درخت پرید و به سمت کوها پرواز کرد.
درختان سبز، شکوفه های سفید، گل های قرمز از را رسید و من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی. آبی آسمون، ابرای پنبه‌ای، روزای شادا، شبای سرمه‌ای و من با خودم گفتم چه دنیای قشنگ. رنگای رنگین کمون، چه معرکه است تو آسمون، و با ساب قشنگش و آدم ها و صورتاشون دوستان با هم دست میدن میپرسن از حال هم و از ته دل میگن دوست دارم. گریه یه بچه ها که هر روز بزرگ میشن اونا یاد میگیرن از ما بهتر باشن و من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی من با خودم گفتم چه دنیای قشنگی.
به 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 دیدین گفتم خیلی این قصه میچسبه. حالا میخوام با هم فکر کنیم. یادتونه اول این پادکست ماجرایی رو که تعریف کردم چی بود؟ دقیقاً توکا توی قفس اولش فقط قفس بودن قفس رو دید، اما از وقتی که خوب دقت کرد راه‌های پر گرفتن از قفس توی خود قفس بودن و اون دیدشون رو تونست پرواز کنه. این خوب دیدن و دنبال دیدن خوبی بودن خیلی خیلی خوبه بچه ها. خب و اما که قراره این بار مجتبی صفا برامون یه بازی بگه که اسمش هست پرش تعادلی. بریم با هم بازی که معرفی کرده رو یاد بگیریم و کنار هم بازی کنیم و کلی کیف کنیم.
سلام خانم فاطمه امیدالله، من مجتبی صفا هستم از زنجان. من 3 تا بازی پیدا کردم. یکیش پرش تعادلیه که از صندلی یا مبل به صندلی روبروی یا مبل روبروی نخواس میکنیم که یه ذره از زمین فاصله داشته باشه. بعدش هم یه بطری لای پامون میذاریم یا توپ، بعدم زبدری از روی نخ میپریم. دومیشم مسیر بالشیه که 2 تا بالشو به اول راهی که میخواییم بریم میذاریم، بعد میریم روی دومیش وای میسیم، یعنی جلویش، که پشتیو از اون پشت بر میداریم میاریم جلو میذاریم و دوباره میریم روی اونی که از پشت برداشتیم، بعد اونی که اول روش وایسادیم و دوباره میذاریم. همین جوری ادامه میدیم تا برسیم به اون جایی که میخواییم. زمانم میذاریم که هر کی تونست تو زمان کمتری راه و طی کنه اون برنده بازیه. بازی سومم جنگ بالشیه. 2 تا بالش با هم بر میداریم، با 2 نفری با هم دیگه جنگ بالشی را میندازیم. خدافز.
لحظه های خوب دلنشینه، لحظه هایی که سرتوک ما رو کنار هم میاره و با هم قصه های خوب و چیزای خوب میشنویم. حتی برای من واقعا شگفت انگیزه هر بار که شما پیام میدین و از حال و هواتون موقع شنیدن سرتوک میگین. من اینو از حمایت و خوبی شماهایی دارم که قصه ها رو به بچه های خوب میرسونین. از شما خیلی 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 زیاد ممنونم و ممنونم که همچنان همراه ما هستی. خدا یار و نگهدار همه ی همه ی ما، مخصوصا بچه های این سرزمین. خدا حافظ دوستای سرتوکی من.
تو خواب ناز که بودم تو آسمون پریدم، فرشته ها رو دیدم، فرشته مثل من دیدم، لباشونو پوسیدم. که